بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. امام زمان روحی فداه در ضمن روایتی فرمودن، این روایت را بارها شاید شنیدید اما ما مکررا میخونیم برای تبرک، فرمودن: و اما علت ما وقع من الغیبه فان الله عز وجل یقول یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. علت غیبت من سوال کردید، در بله آیه میفرماید که لا تسألوا عن اشیاء، از چیزایی سوال نکنید که اگه بدونید جوابش رو ناراحت میشید، تسؤكم، ناراحتتون میکنه. بعد یک جواب مجملی فرمودن، یا بگید به لوازم مثلا بیان کردن مطلب را، که یکی از حکم مطلب را بیان کردن اینه، فرمودن: انه لم یکن احد من آبائی الا وقد وقعت فی عنقی بیعت لطاغیت زمانی. هر کدوم از پدران من خلاصه بیعت یکی از طواغیت زمان را پذیرفته، بیعت کرده با او. بعد فرمودن: و انی اخرج حین اخرج ولا بیعت لأحد من الطواغیت فی عنقی. من زمانی ظاهر میشم که بیعت هیچ کدوم از طواغیت به گردنم نیست. الان این دیگه در لفظ هم مثلا گذشته مطلب را، شاید حضرت بخواد بفرماید که باید زمینه مساعد بشه برای آمدن من، و غیبت هم به خاطر اونه که اگه حضرت در میان خود مردم بود شاید اون زمینه موشک فراهم نمیشد اگه غیبت نمیکرد. اون زمینه‌ای که باید پیدا بشه، اون مردم تشنه آمدن یه منجی باشن، برسه شرایط طوری باشه که هم فشارهای اقتصادی شدید، هم آسمان باران خودش رو حدی من میکنه، مگر اون نزدیک ظهور که داره شعبان و چیه دو ماه اون بارون مکرر میاد، اون دیگه نزدیک ظهوره، ولی قبلش باران شدید مثلا میاد مدت‌ها، ولی قبلش نه، بلاهای متعدد زمینی و آسمانی. میبینید که فشارهای اقتصادی یا بله ظلم متولیان امر، بیدینی مرفهینی که هستن، بد اخلاقی عامه مردم، اینا در نظر می خیلی از این از خود روایات میشه استفاده کردن، را بیکفایتی مجریان امور که در اون 4-5 روایت دارد که مثلا هر کس سری به بله تو سرها داره و ادعایی داره به حکومت میرسه و معلوم میشه که نمیتونن جامعه رو اداره کنن، مح حضرت میاد. 5 روایت اینطوری داریم، 4 از امام صادق تقریبا، یکیش از امام عسکریه به این مضمون. روایات مختلف هست که هر کدوم اینایی که گفتم تقریبا شاید بشه گفت که همش روایت داره، میشه استفاده کرد از خود مفاد علمه. یه شرایط خاصی باید مردم خلاصه تشنه بشن، و این منافات نداره که وظیفه ما حتی الامکان تا میتونیم باید حکومت تشکیل بدیم، احکام اجرا بکنیم، تا میتونیم در اون حد جلو ظلم بگیریم. اون مرحوم راشد تو زمان شاه تو رادیو صحبت میکرد، راشد یزدی، نه این راشد یزدی که الان هست، اون راشد یزدی زمان شاه که خیلی هم آدم فهمیده بود، برنامه داشت، در بهش گفتن چرا تو رادیو طاغوت خلاصه برنامه داری، گفته بود اگر من این نیم ساعت یه چیزی که نیام صحبت کنم اینا چی میذارم، موسیقی و چیزای دیگر میذارم، من به اندازه این مقدار جلوش میگیرم، بیش از این نمیتونم. آدم حالا اینم دیدش اینطور، ولی آدم فهمیده بود، نه چیزه حالا حجت این مقدار پیش تمام شده بود، به اندازه نیم ساعت من میتونم جلو این فساد بگیرم، نیم مقدار میگیرم. خلاصه برحال این روایت ممکن حضرت بخواد اینه بفرماید، و اینجور چیزی، این که گفتم با وجود حضرت این شرایط محقق نمیشد اصلا. این چه اگه مناسب باشه مردم میان، آقا هم شخصی هم عمومی، نیازاشون رو میخوام رفع کنه با دعا و با همه چیز رو از توقع دارن دیگه. بفهمم بناس اینا نشه، اینا کی اصلا مؤمن میموندن؟ بگه آقا 1500 سال دیگه 2000 دیگه من بناس حضرت بناس ظهور کنه بنا چی بشه؟ اصلا ایمانشون میمون. بعد هر چی میخواستن خیلی هاش محقق نمیشد چون زمینش نبود، حضرت با دعا هم بنا نیست انجام بشه، اصلا بی ایمان میشدن. باید همین شکل باشه تا بهتری شکل زارن همینه که قرار داده شده. این حدیث جزء توقیع شریفی است که به اسحاق بن یعقوب داده شده، توقیع معروف که عمل وقایع الحادثه، اونم در همون حدیثه. خب بحث ما در جلسه قبل ما داشتیم اینو میگفتیم، دو تا سوال مطرح کردیم. یکی این که آیا یک ظرف اعتباری دیگه ما داریم غیر از ذمه و غیر از عهده برای مثل همین ارزهای دیجیتال یا نه ما همچین ظرف اعتباری دیگه نداریم؟ یک سوال دیگه هم این است که خود این الان بلو استطرادن مربوط به بحث ما الان نیست، خود حکم این چی میشه؟ آیا معامله این با این ارزهای دیجیتال کسی بخواد اینا رو بخره بفروشه بیت کوین اینها رو معامله کنه باش، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ این چطور میشه کنار اون؟ اون چه دیروز مطرح کردیم تا حدی بحث موضوعی بود که میخواستیم ببینیم کیفیت استخراج خود این، فقط خصوص بیت کوین رو من گفتم، اونای دیگه خود فرق میکنه هر کدوم از اینا، این کیفیت استخراج چجوریه و کیفیت تحصیلش چجوریه، کیفیت تحصیلش اهم شد. ممکنه شما استخراج کنی با همون دستگاه اونو بخری، ممکنه داری بخری این خود این بیت کوین رو از اون صرافی های خاصی که هست یا از سایت های خاصی که خودشون شما رو حساب گذاشتن و شما با ریختن معادل ارزشی او الان از یکی از ارزهای معتبر به مالک یک بیت کوین میشی و این رو به اون کیف پولت میفرستن، فرض کنید رمزش رو یا هرچی. این دو راه. الان اونی که میخواییم ببینیم در اینجا تقریبا با همین قسمتی که ما گفتیم جواب یک سوال تا حدی داده شد، و اون این که آیا ما ظرف اعتباری دیگه داریم؟ سوم، این معنیش ما ظرف اعتباری دیگه ظاهرا نداریم، نمیفهمیم ظرف اعتباری دیگری را. اون چه ما اینجا داریم یه صفحه این آقا برای خودش وام میکنه به عنوان کیف پول، این صفحه حاوی اطلاعات او، خود این که یه واقعیت اعتباری نیست که، ولو در فضای مجازی یه صفحه‌ای داره اطلاعاتش دوشه، از جمله این رمز یا هر چی اونجا قرار داده شده، اینا نمیشه گفت اعتباریه. الان شما اینو اونجا داریم، اگرم یک صفحه‌ای مثل همین پیش همون کسانی که مخترع این برنامه‌ن که مسلماً اونا هم این اطلاعاتو دارن، چند تا بیت کوین فروخته شده، چند تا هست، کی مالکشه، همینا رو میدونن، یه اطلاعات اونام دارن. خب اینم که ذمه درست نمی کنه، عهده درست نمی کنه، ظرف اعتباری درست نمی کنه، اونم مثل همینه. مقصود از ذمه این بود یه ظرف اعتباری که دین درست کنه، مشغول کنه اون ذمه طرف را به شکلی که این مالک عهده اون بشه، مالک ذمه اون بشه، تحت مسئولیت او وارد بشه. از آثارش این بود، این طور کسی اصلا متکفل این نیست، مسئول نیست، هیچی نیست. لذا ما ظرف اعتباری سومی درست نکردیم در اینجا، اونی که داریم فقط همینه. به این مقداره یه امر واقعی داریم، میخوام بگم اعتباری نیست در اینجا، این ظرف اعتباری شه، یه امر واقعی داریم که همین صفحه هست، اینم در اونجا رمزی قرار داده شده، بیش از این نیست. اون الان میگم، اون الان بحثش میکنه. الان فقط این جواب سوال اول میخواستم بگم ظرف سوم اعتباری در کار نیست ظاهرن برای اینها. بله یه واقعیتیست، این که واقعی که میگیم یعنی ظرفی درست میکنیم، اما این ظرف واقعیه، اعتباری نیست. این تا اینجا. اما اون سوال دوم که این بود که میخواستیم ببینیم خود این ارزهای دیجیتال واقعیتش چی الان، تا این درست مشخص نشه نمیتونیم حکم کنیم به این که معامله با اینها جایزه، درسته یا درست نیست. ما الان کیفیت استخراج فقط فهمیدیم، خودش حقیقتش و ماهیتش چیه تا حدی الان، این چه جور چیزیه؟ این یه خورده کنکاش بیشتر میخواد. من تا حدی الان مطرح میکنم این را در حدی که لازمه برای جواب سوال دوم. سوالم. یه مشترکاتی بله؟ نه اصلا هیچ کدوم اینا نیست اینجا. میگم اونا ظرفای اعتباری هن. اینجا ظرف اعتباری اصلا ندارین. اونا دوتاشون اعتباری هن. عهده کیه اینجا؟ الان عهده کیه؟ هیچ متکفل نیست که این و متکفل این باشه، ضامن باشه این نسبت به این، غرامتی بتونیم ازش بگیریم، اینا نیست در کار نسبت به ارزهای دیجیتال، هیچ که نیست. الان توضیح میدم معلوم میشه بیشتر، اجازه بدید این اشکال نمیمونه. نه اصلا عینی در کار نیست، رمزی است. گفتم مثل شماره، نه فرض کنید شماره X، شماره Y، اگه شما این شماره رو بدادن شما اینقدر الان مالیت داری، این اینقدر میارزه. این یه شماره رو شما چجور پیدا کردی؟ گفتیم بر اثر حل یه جدول، فرض کنید یه جدول علمی یا یک پازل، شما این رو حل کردی، نه به دستت که نمیتونستی، با دستگاه خاص حل شد. الان که حل شد با دستگاه خودت که شمارش مربوط به خودته، اینقدر بهت میدن. چی بهت میدن؟ یک عددی بهت میدن، در اون کیف پولت میذارن که این عدده یا این رمزه یا بگو این ایکسه، این ایگرگه، این الفه، اگر این را پیدا کردی بعد از حل او، این به عنوان پاداش برداشم بهت دادن، شما الان اینقدر مالیت داری. این مالیت این از کجا آمد؟ از اقبال مردم. گفتم جلسه قبل به اندازه ای که اقبال میکنن بر این ارزش پیدا میکنن، هم مردم هم دولت ها، به اندازه که اقبال بر این میشه این ارزش هم میره بالا. بله؟ بله. چی این عدده؟ خب این عدده ارزش پیدا میکنه، اما کی ضامنه؟ کی متکفله؟ این عدد بر عهده کیه؟ اجازه بدید من بگم.
الان چی گفتم در جلسه قبل؟ بله. الان چیزی که می‌خوایم ببینیم این ظرف اعتباری باید
مشترکات این رو، اصلا هر کس که خودش رفته. خب ببینید عمده اینه که ارزهای اسکناس، الان شما فرض کنید این اسکناسی که الان ما داریم در بازار، نه ارزهای الکترونیکی، نه همین کاغذی، خود اینها اگر پشوانه نداشته باشن اصلا، این چطور میشن؟ هیچ پشوانه نداشن، پشوانه مالی. این ارزهای دیجیتال اینطوری هن اصلشون، یه مشترکاتی دارن با این ارزهای کاغذی و یه نقاط اختلافی. ما اگر همین مشترکات و نقاط اختلاف را تا حدی برش واقف بشیم، میتونیم به حقیقت این تا حدی برسیم، وقت به حکمش هم میتونیم برسیم، حکم شرعیش. این مقدمه بشه برای او. من بعضی مشترکات بگم و بعضی نقاط اختلاف. نقاط مشترک و نقاط اختلافی که الان میخوام متعرض بشم بین چی و چیه؟ بین ارزهای کاغذی و ارزهای الکترونیکی که پشوانه ندارن هیچ کدومشون، چون محل بحث اینجاست. نه اینا پشوانه دارن نه اونا پشوانه. الان اکثر ارزهای همین کاغذی کشورها که چاپ میکنن بدون پشوانه است. دلار آمریکا اصلا پشوانه نداره، خودشون هم میگن پشوانه نداره. اینطور نیست، مثل قدیم نیست. وقتی قبلا که اینا را چاپ میکردن میگفتن ما نگاه میکنیم ممتلکات بانک مرکزی هم نه، چقدر طلا و چقدر نقره. اول اینطوری بود، چقدر طلا مسکوکات، طلا نقره اینا را داره، متناسب با اینها اگر فرض کنید به اندازه 1 میلیارد مثلا، 100 میلیارد مثلا ما طلا داریم، طبق یه نسبت خاصی یا 50%، 40%، هرچه 30% اون میاییم اسکناس چاپ میکنیم، به اندازه 30% ارزش اون اسکناس چاپ میکنیم. خب اون با پشوانه بود، پشوانش همون طلای با همون نسبت بود. بعدها ترقی کردن دیدن این حل نمیکنه، یعنی کافی نیست این مقدار، بخواد طلاهاشو ببینه فقط. آمدن گفتن همه ممتلکاتی که دولت داره، منقول و غیر منقول، اسناد خزانه، اون اعتباراتی که داره، اموالی که در داخل و خارج داره، فرض کنید که در همه کشورهای دیگه اگر در بورس اونها شرکت شریکه و در شرکت‌های اینا شریکه، مجموع اموال منقول و غیر منقول دولت‌ها را میسنجن، جمع می‌کنن ارزش اونها چقدره، به اندازه مثلا 30% 40% اون مجموع میان اسکناس چاپ میکنن، اسکناس رایج. این باز پشوانه داشت، اما بعد دیدن اینم کافی نیست. الان دلاری که میخواد تو همه دنیا مورد معامله قرار بگیره و اصلا معاملات دنیا اکثرش با دلاره، این چقدر مگه پشوانه داره اونجا؟ تو همه دنیا دلار آمدن بدون پشوانه، همینطور. این چیه؟ چون خودش آمریکاست، خلاصه این مال آمریکاست، آمریکا کشور قویه خیلی، لذا همینطور چاپ میکنه، اعتبارش همون به اعتبار آمریکاست، نه که به اندازه این ما بگیم فلان مقدار مثلا اسکناس چیز داریم، مسکوکات داریم یا ممتلکات داریم، نه اینا نیست، آمریکا انقدر ممتلکات، نه اینا نیست، همینطور چاپ میکنه، اعتبارش هم به جهت معتبر بودن آمریکاست. خب الان میبینید اینطور شد، ولی گاهی میبینید اینم نیست، یعنی این که میگم نیست، هیچ شما نگم این نیست، بگیم همین خصوصیت رو بیام در ارزهای دیجیتال پیاده کنیم بدون هیچ پشوانه، همینطور که اونجا پشوانه مالی و ارزشی نداره، این ارزهای دیجیتال هم همینطوره، ماوراش چی نیست، یک کسی آمده اختراع کرده این را دیده، این خیلی سخته، حتی این کارا رو بخوایم بکنیم، هی اسکناس چاپ کنیم چه بکنیم، این مشکله، خرج زیاد هم برمی‌داره، و ما که اکثر معاملاتمون شده اینترنتی فرض کنیم یا شده در فضای مجازی به کمک رایانه و اینهاست، وقتی اینطوره خب به جای اینکه اسکناس چاپ کنیم بیایم یک رمزی قرار بدیم، به این رمز ارزش بدیم و بعداً با این معامله کنیم، هم خود این را خرید و فروش کنیم و هم با این خرید و فروش بکنیم، ولی پشوانه نداره مثل اون اسکناسای بی پشوانه. پس یک وجوه شباهتی بین این ارز و بین اون اسکناسای بدون پشوانه هست، یکی هر دو بی پشوانن، این که چیزی نداره، درسته، یکی این که هر دو بعد از مدتی مورد اقبال مردم واقع میشه، اولش ممکنه هیچ کدوم اقبال نکنن بو، اما وقتی دولت آمد این اسکناس را چاپ کرد، اول کار فرض کنید یه دولتی الان تشکیل شد، مثل این دولت‌هایی که الان جدا میشن، دولتایی که از روسیه جدا شدن، و اولش فقط همون روبل روسی فرض کنید اونجا رواج داشت، اما وقتی اینا آمدن جدا شدن، هر کدوم ولی خودشون یک پولی آمد چیکار کرد، اعتبار کرد و جعل کرد که در همون محدوده حکومتیش اون رواج داره، اولش اینطور بود، بعد رفت خارج. خب اولی که اینقدر اختراع میشه، اولش ممکنه اقبال نباشه، کم کم مردم اقبال میکنن، با اون معامله میکنن. در این ارزهای دیجیتال هم اینطوریه، اونجا که بدون فرض ایست که هر دو بدون پشوانه، اولش که کسی اختراع کرد ممکن خیلی اقبال نبود، کم کم با تبلیغات شدید با اینها مردم رو آوردن، کم کم هی بیشتر شد، الان رواج پیدا کرد، باش معامله میکنن. این خصوصیت دوم. مشترک سوم اینه که عرض کردم ممکنه شما باش بخری یه چیزی را، الان شما همینه داری، میخوای سهام یکی به شرکت خیلی مهمی رو بخری، چند تا بیت کوین داری، اینا رو برمی‌داری، هر کدومش الان 60,000 دلاره قیمت فعلیش، ظاهرا 60,000 دلار، شما چند تا رو داری، برمی‌داری اینا رو می‌خری، چه یه سهام یه شرکتی رو می‌خری با اینا. بعضی وقتا میری خود اینو می‌خری، میری به همون صرافی معتبری که مربوط به این جهته، یه بیت کوین می‌خری، درست مثل همون اسکناس‌ها، شما اسکناس داخل کشور میخوای مال همون ارز همون کشور بگیری، ممکنه کهنه شو داشته باشی بدی نو بگیری، یا بری پول بدی چی بدی چیز دیگه بدی اسکناس نو بگیری، بخری اسکناس را، یا ارز کشور دیگه رو بری بخری، این هم همینطوره، میری میخری، هیچ کدوم پشوانه نداره. این خصوصیت، اینا مشترکات ما در هر دو میبینیم، ولی یه سری نقاط اختلاف هم اونجا میبینیم که اون دو نقاط اختلافه که ما خواهیم
هم خودش خریداری میشه هم باش چیز دیگه خریداری.
بله اینا هم همینطوره، میشه باش چیزی رو بخری با این همین ارزای دیجیتال. خب سوم خصوصیت چیزی که میخواییم بگیم الان، این فرق بین اسمش نگذار سوم، میگم فوارق اینا چیه، یعنی ارزهای کاغذی با این دیجیتالی که هیچ کدوم پشوانه نداره، اینا چه فوارقی دارن؟ در پولهای این کاغذی اول اعتبار میشن، یعنی من دولتی میاد، بانک مرکزی میاد یا دولتی میاد رو اعتبار میکنن یه همچین پولی را، و بعدا رواج میده این را. اما در این ارزهای دیجیتال از اول هیچ اینا رو اعتبار بهشون نمیده، یعنی هیچ دولتی، هیچ مؤسسه‌ای، هیچ بانک مرکزی متکفل نشده به این اعتبار بده، میگه من این اعتبار میکنم فلان قیمت داره و حرف خودش پشوانه است، تضمین خود این مثلا اینجوری باشه، نه نیست، اینا تو کار نیست. هیچ توی ارزش دال یه اعتباری از اول کسی به این اعتبار بده، ارزش بده و بعدن نه. هر چی ارزش داره از همین معاملات مردم و اقبال مردم میاد. چیزی میخواید بگی آقای قاسمی؟ ببینید هر چی هست این همون اقبال مردمه. بله بفهمید. ببینید از اقبال مردم میاد، یعنی مردم که به این اقبال میکنه ارزش پیدا میکنه. اما اونجا اول اعتبار میده، با همون اعتبار این ارزش پیدا میکنه، با همون اعتباره.
دولت میگه من این پولو قبول دارم،
این یه چیزی جعل میکنه. همون دولت جدید که الان درست شده فرض کنید در شرق اروپا از کشورهای کمونیستی قبلی، این که الان درست شد، این میاد یه پولی رو اعتبار میکنه، بانک مرکزیش یک اسکناس خاصی با ارزش این مقداری میزنه، میگه ارزش این مقداره که من اعتبار میکنم ایران معادل یک دلار باشه مثلا ارزشش. این کم کم بر اثر اقبال و بر اثر هرچی معاملات با این ممکن هست ارزه تقاضا نمیدونم اعتبار اون دولت، بی ارزش بودن اون دولت، ضعیف بودن اون دولت، قوی بودن اون دولت، اینا بذارش مؤثر میشه، به مرور بالا و پایین میبره این ارزش این را، مثل همه جای دنیا. پس خود اعتبار که میشینه یه ارزش بهش میده، بعد با این معامله میکنن. معاملات متفرع بر اعتبار قبلیه، با این معاملاتی که میشه ممکنه ارزش بیشتری پیدا کنن بعدا. اما در این بیت کوین اینا از اول کسی که به این اعتبار نمیده اصلا، از اول این آمده گفته کسی که این دستگاه رو بخره وصل کنه به اون، فرض کنید که به اون سایت مخصوص بیت کوین اینها وصل بشه و اینه به کار بندازه، اگر بتونه این دستگاهت حل کنه اون مطلب را، اون من یه رمز بهت میدم. این رمزی که برداشت داد وقتی بهش میده، الان دفعه اول دفعه که اینطور نبود که یه چیز معتبری باشه، که این رمز بهش داد، گفت شما الان با این میتونی معامله کنی. یکی دو تا سه تا آمدن این کار را کردن، دیدن خوب چیزیه، حداقل آسون میکنه کار را، مرز نمیخواد ظاهرش و همه جا میتونه معامله کنه، کاغذ نمیخواد که حمل کنه، معونه چاپ این کاغذ نمیخواد، هر چند مدت اینا از بین میرن میسوزن، باید جایگزین کنه، خرج زیادی میخواد، اینا رو نمیخواد، هیچ کدوم اینا. دیدن چیز خوبیه، اقبال کردن هی ارزش پیدا کرد. ولی اون اول اینطور نیست که اعتبار بهش بدن و متفرع بر اعتبار، یعنی با اعتبار یه مالیت پیدا کنه و بعدن ارزش بره بالا. هرچه اعتبار داره بر اثر همین معاملاتی است که با این انجام میشه، معتبری از اول این را اعتبار نکرده. این قبوله، اما این اعتبار را کی بهش میده؟ ببینید اون سال ببین فرمایشون کاملا درسته، اما اون اعتباری که من میگم با اعتبار شما دارین بگید مشترک لفظی داره عمل میکنه. ببین ما یه وقت اعتبار که میگیم یعنی فرض میکنم، بنا میگذارم، هم اول منی که جهل کردم فقط بنا میگذارم این قیمتش اینقدر باشه. این اعتبار یک اعتباره که همون فرض این آقاست، فرض کرده اینقدر میارزه، اما هیچ ماورایش بگیم که حالت اطمینانی برای افراد بیاره، اون حالت دلهوره و ترسی که نکنه مالم بره، اون حالتی که من دارم وارد اینجا میشم آی از بین بره، نه این توش نیست. اما اونجا که دولت ها تضمین میکنن این را، اون در هر حال همون فرق اساسی که میخواستم بگم اینه، این تأثیر میکنن. اون اعتباری که دارم میگم اینجا ناشی میشه، دولت ها وقتی اعتبار میکنن من اطمینان خاطر دارم که اون چرا که میدم بابت این از بین نمیره، هیچ گیری نداره، یقینا همیشه پولم همرامه. اگر دولتی بیاد از کار بندازه اون پول را، از اعتبار بندازه و بگه این دیگه ارزش نداره، یه جایگزین براش درست میکنه، این نشد پس این نوع کاغذ نشد یه کاغذ دیگه میده. اگر دولت ها هم تحریم کردن این پول ایران را یا این پول ارز این فلان کشور را، در محدوده خود کشور این جریان داره، من مطمئنم از این جهت میتونم معامله کنم، چیز بخرم بفروشم با اینا، ولو دیگران تحریم کنم، اطمینان خاطر دارم نسبت به اون ارزهای دیگه که پولی که میدم از بین نمیره. اون اعتباری که اینجا هست فرض و بناء خالی نیست، فرض و بنایی است که از جانب جائل قرار داده میشه و همون زمان قابلیت این را داره که اطمینان خاطر برای مستعملین این وجود بیاره، اطمینان خاطر از این که اموالم از بین نمیره، اون چی میدم هست. اما در ارزهای دیجیتال همون اول اعتباری که هست فقط این آقا که اینو جعل میکنه بگه این عدد، ما بگیم یه ارزشی داره، یه چیزی میگه اینقدر، از همون اول اون نیست، اون اطمینان خاطر که اونجاست اینجا نیست و برای همینه نه در مرحله حدوثش نه مرحله بقایش اصلا اون نیست. الانم که مردم اقبال کردن، اولش که هیچی، بعدش هم که اقبال کردن و رایج شده، همین الانش هم اون اطمینان خاطر نیست. یعنی عمدهش این که ممکنه فرض کنید الان در اینجا خود اون کسی که این را جهل کرده، فرض کنید دولت آمریکا یا یه کسی که زیر نظر اونه، یه مؤسسه، اینا مسلمه اونا دخیلن در این کار، این ارزها را، اینا که اومده اینا رو جهل کردن، میشه الان هم اطمینان خاطر ندارم که اگر خود این دولت ها یه وقت دید این ارزی که بابت اینها دار خرید اینها داده میشه نمیاد تو کشور خودش، داره میره تو اروپا مثلا، اونجا داره ذخیره میشه، اونجا داره در راه مثلا فرض کنید تشکیل شرکت ها و مصانع و رفاه اونجا داره استعمال میشه. اگر دولت آمریکا حس کنه همچی چیزی را همین الان، آیا این باز میگذره این کار کنه به این شکل؟ اگر ببینه هیچ گیرش نمیاد از اینجا، اینه وز کرده بر این که چیزی گیرش بیاد، اگه خودمون بدونه دیگه گیرش نمیاد، این داره جای دیگه میره. احتمال این هست که جلو این را بگیره یا نه؟ الان ما گفتیم بدون مرزه معاملاتش، اما این خیلی واضح نیست، یعنی واقعا خود اونها نمیتونن جلو اینه بگیرن. همون سایت مخصوصی که داره این ترویج میکنه یا فرض کنید اون جلوش گرفته بشه، یا این نگیم، ممکنه شما بگی آقا بدون مرز این اصلا خود آمریکا هم نمیتونه جلوشو بگیره. اگر هم فرض کردیم اینطوری فی الواقع، کافیه نسبت به شرکت‌های خودش، شرکت‌های داخلیش اعلام کنه معامله حق ندارید با این معامله کنید، یعنی خرید و فروش کنید با این ارز، آیا این ارزش خودش از دست نمیده؟ مسلما خیلی میاد پایین. اگر نه اجازه بدی تا اینجاش صفر نمیشه، چون کشورهای دیگه داره معامله میکنه، اما اگر کشورهای دیگه احساس کردن همه اموالشون داره میره به این وسیله، هدر داره میشه و دارن خارج میکنن آمریکا این اموال اینها را به این شکل، اگر کشورهای دیگه تحریم کنن این را معامله با این، همونطور که چین کرد، این یک چیز کشورهای مهم دنیا، من کنن خرید و فروش این را در کشور خودشون، ولو نتونن جلوی سایتشو بگیرن اونطور، اما من کنن شرکت ها را از این معامله ای و خود افرادشون را، که کسی حق نداره با این معامله کنه. اگر اینطور باشه این ارزش خودش اصلا باقی میمونه یا کلن از دست میده ارزش خودشو؟ بابا اگر هیچ که معامله باش نکنه، کشورها معامله نکنن، منعش کنن، حس کنن که این خطر داره براشون، همطوری که آمریکا اگر بخواد، میگم اون فقط کافیه پولی که عوض این میاد داخل آمریکا نشه، کافیه منعش کنه، کشورهای دیگه اگه حس کنن این داره ضربه بهشون میزنه. الان ضربه چجور میزنه؟ فرض بفرمایید به همیشه که اینا گفتن تا اگر قبول کردیم داد که تا 21 میلیون بیشتر این بیت کوین نخواهند داشت، طوری طراحی شده که فقط 21 میلیون بیت کوین داریم که باید اینا فروخته بشن و تا الان فلان مقدارش فروخته شده، مثلا 18 میلیون یا کمتر یا بیشتر، بقیه هم فروخته بشه دیگه بیت کوینی تو کار نخواهد بود، چون اینطوری طراحی شده. فقط معاملاتی اون چیزی که گیرشون میاد از نظارت این دستگاه ها بر این که این تراکنش ها اشتباه نشه، دوتا داده نشه و یا هکرها دخالت نکنن تخریب کنن، این برای این نظارت هاست. اگر این بار بیت کوین میدن از اون جهته، نه از جهت که بتونی استخراجش کنی، دیگه استخراج تو کار نیست. اگه فرض کردیم این مطلب درسته، فقط 21 میلیون شما در نظر بگیر، 21 میلیون رو ضرب کن در 60 هزار دلار به قیمت فعلی، میشه چقدر؟ میشه 1 تریلیون و 126 میلیارد. 1 تریلیون و 126 میلیارد اگر همین عدد واقعا توقف کنه بگیم، این یک عدد خیلی بزرگی است. اگر احتمال بدیم خود آمریکا یکی از راه‌های چاپیدن کشورهای دیگه را احتمالش بدیم همین قرار داده باشه، این تازه عدد کمیشه که فرض کردیم 21 میلیون بیشتر نباشه و فرض کردیم ما فقط بیت کوین داریم، در حالی که فقط بیت کوین نیست که، اینا ارزهای چیزهای مختلف دارن، یکیش بیت کوینه، و انواع دیگه داریم. اونا هم فرض کردیم اگه خود آمریکا احتمالاً در خیلی از اینا بخیل باشه، نه فقط در یکیش، خب از هر کدوم اینا بخواد یه چیزی گیرش بیاد، یا یه خورده کمتر یا یه خورده بیشتر، این اگر احتمالش بدم شاید یه وقتی احساس خطر کنه یا آخرین مرحله خطر را که حس کنه از جانب چین و روسیه و کشورهای دیگه بخوان متحد بشن علیهش، نه یا جنگ فرض کنید نظامی بکنه، بخواد همینها را جلو اینو بگیره به شکلی که هر کی پول دادن تا الان همه شد مال او تا الان، در مقابل هیچ گیرشون نیاد، هیچ گیرشون نیاد دیگه، همه شهدر میره. میگه خواهی ریسک بود، شما از اول احتمال میدادی شاید اب بین بره پولت، ما به این شکل اب بین میبریم. این که کسی نمیتونه بگه چرا، این که اب بین رفته، هیچ ضمانت هم که در کار نبوده، کسی نیامده که من ضامنم اگر یه وقتی خواست از بین بره من به جاش میدم، چون ضامنی در کار نیست. خود دولت ها فقط میتونن جلوش ها ولو به این شکل بگیره، اون به عنوان آخرین مرحله خطر که ظاهرن میتونه بگیره کار به اونجا بکشه. وقتی اینطور باشه، این میتونیم با وجود این احتمالات من بگم من تضمین شده از این، مثل اون اسکناس هرچند بی پشوانه هم که بود معامله مش میشه، الان دلار بی پشوانه است معامله میکنم به جهت اعتبار خود آمریکا، ولو این پشوانه نداره، هیچ ترس نداریم، معامله میکنیم. نمیتونه بیاد بگه من اینه دیگه فرض کنید از کار میندازم هیچ چیزم جایگزین نمیکنم. هر اسکناسی از بین بره اسکناسی که جاش میاره، یه دولتی از بین رفت دولت دیگه اومد یه چیز دیگه میاره، یه اسکناس. اما این جلوش اگه گرفت، چون اساسش بر ریسکه، اساسش بر این عدم تضمینه، هیچ تضمینی نداره، این احتمالش هست. حتی در مرحله بقا این نگرانی هست، میخوام بگم که شاید این حالت بشه بده بین بره، اما در نه هیچ این نگرانی نیست. این فرق اساسی که بین این پول با اون پولا هست، هر چند هر دو بی‌پشوانه است، اما این از اول که اعتبار میشه، این آقا میگه این بنا میگذاریم قیمتش اینقدره، اما بنا میگذاریم اونجا با بنا میگذاریم بانک مرکزی یک دولت خیلی فرق میکنه. این پشوانه است خودش که فلان دولت گفته، نمیتونم اینو کلا از من ببره، اگرم از من رفت یکی دیگه جاش میگذاره، اگر عوضش کرد یکی دیگه جاش میذاره. اما اون بنایی که اونجا هست، یه شخص غیر معینی که فقط فرض کرده قیمت این اینقدره، کنار این تضمینی نیست، رافع نگرانی هم نیست و ممکنه هر آن از بین ببره ارزش این را، یا ارزش این از بین بره، ولو بر اثر منع کشورهای دیگه، ولو بر اثر منع خود این کشوری که اینو جعل کرده. وقتی اینطوره با همراه با این نگرانی، این اعتبار با اون اعتبار فرق میکنه، اعتبار اونجا میشه فرض خالی، کنارش رافع نگرانی هست، یعنی فرض هست با رافع نگرانی و با تضمین، اما در اینجا فرض هست، اعتبار هست، ولی هیچ رافع نگرانی نیست، هیچ تضمینی نیست. وقتی اینطوره این ترس و لرزه هست، این فرق اساسی بین اینا. معلوم شد؟ یعنی یه نقاط مشترک داریم، یه فوارقی داریم، عمده فرق اساسی اینه بین این و بین اسکناسای کاغذی بی پشمانه. این هم بی پشمانه است، اما این طوری اونی طور نیست. خب الان ببین، میخوام بگم اگر این پذیرفتیم این قضا نگرانی، الان از جهت حکم موضوعا تا حدی روشن شد. ما خواستیم جواب سوال دوم را بدیم که جواب سوال دوم از نظر شرعی آیا معامله با همچی چیزی درست یا درست نیست؟ بله
این برای خودش اومده یه سری امتیازهای به کار براش میده، اسمش رو بزنید سکه. مثلا شما توی این نرم‌افزار سه فعالیت هایی که اگر انجام بدید شما یه سری سکه هایی این سکه رو خودش میده، فقط یه امتیاز میده. بعد شما با اون سکه ها و اون امتیازهایی که گرفتی میتونید تو همون فضا و معاملات یعنی.
این خوبه، خیلی خوبه، این اشکال هم این ما... نه این نیست شیخونا، من این همه توضیح دادم. ببینید میدونم چی میگید،
معاملات دارن تراکنش ها رو توی یک عمل انجام میده. قبول. ادای این عملش امتیاز میگیرن.
شیخونا اون نکته اساسی رو نمیگیره. میگم در اینجا که شما داری میگی یک کسی داری مشخص که این آمده این قوانین رو جعل کرده. و مقابل این نرم افزار و مقابل این میگه من زمان سکه میدم. خود این آقای مشخص تضمینه برای این. اگه بناس نده سکه رو میتونیم دنبال کنیم از آن مراجع قضایی. اینجا میشه از راه مراجع قضایی اگه نخواست بده دنبال کرد یا نمیشه دنبال کرد توی مورد شما. خب اما در اینجا خودش داره میگه مناش بر ریسکه، ممکن این اصلا کلن از کار بیفته و هیچی گیرت نیاد. از اول داره میگه هیچ کم نیست که تضمینش کنیم که مشخص باشه کیه، کیه میخوای تضمین کنه، کی با عهده گرفته.
الان
بازی‌هایی که
بچه‌ها انجام میدن یه بازی فراوان توش از طرف معامله میشه، به اینکه مرحله بازی داره امتیاز میگیره، یعنی امتیازات داره خرید و فروش میشه. جدا از اینکه اکانت بازی رو میفروشه داره حتی امتیاز خرید و فروش.
خب باشه.
و حالا کی باشه باشه یه شرکتی تو خارج
که ماجرا
هیچ
درصدی هم بشنه. و الان همین تو جامعه ما داره ارتباط پیدا میکنه. تضمین
کرده
یا نکرده اون شرکت تو خارج؟ نمیشه تضمین کرده اون شرکت خارجی، اون مشخصه تضمین میکنه که من میدم و دنبال او شما میرید. اما در جایی که اساس این اصلا هیچ تضمینی تو کارش این از اول داره میگه، چون برای همین خودش مشخص نکرده، چون هیچ که ضامن نیست. بله اگه بناس واقعا از هر جهت مشخصه و هیچ که به عهده نگرفته هیچ زمانی در کار نیست، همه نگرانی هست این همین میشه، تکثیر مثال میشه. این حل نمی کنه مطلب را. من دارم میگم اساس اشکال مبتنی بر اینه، ولو بعدها رواج پیدا میکنه، معامله میکنن، دولت ها میخوان پشوانه داشته باشه، میخواد نداشته باشه، این براشون مهم نیست، معامله انجام میدن. اما با این نگرانی هست، چون از اول گفتن بابا این ریسکه، ممکن هست یه طوری بشه که هیچی گیرتو نیاد، ممکنه گیرت بیاد. سکه که تحویلت نمیدونسه اونجا، که شما اونجا میدونی در اون مورد شما میگی یه سکه گیرم میاد، یه سکه رو باید برام بفرسته اگر من خواستم. بابا امتیازه یعنی یه وقتی من میخوام پولش کنم نمیشه در اون مورد؟ نمیشه. حداقل این تضمین هست که میتونم باش معامله کنم، به هیچ وقت ازم نمیگیرن. اگر خواست نده میرم یخشو میگیرم، مشخصه. اینجا نیست، از راه پلیس بین الملل، یه شرکت مشخصی در خارج. اما در اینجا هیچ کی نیست تو کار. کی رو میخوای بگیری؟ کی متعهد شده که بگیم به ذمه اون آمده؟ کدوم شخصیت حقیقی یا حقوقی هست؟ هم من نگفتم، من گفتم الان بیت کوین دارم میگم، گفتم بقیه را یه خود فرق میکنه، جدا جدا باید بحثش بکنید. از اول گفتم چند بار، هم جلسه قبل گفتم الان، فقط بیت کوین الان که این چون مرغوب تره تو دنیا، بیشتر داره باش معامله میشه، گفتم حکم اینو بگیم الان. از احکام بقیه هم تو حدی روشن میشه از همینجا، یعنی این موضوع که مشخص شد اگه اونا واقعا عین این بود احکام میاد توش، اما اگه فرق باشه موضوعش یه خورده اونجا یه تضمینه هست یه چیزی هست خیلی فرق میکنه با جا حکمش هم فرق میکنه. ای بی نداره، ولی بانک های مرکزی میزنه، ضمانتی هست اونجا، هیچی نیست اونجا، هیچی نیست. اینجا به هر حال مشخص ضمانت هست از بانک مرکزی، بورس، یه شرکت، یه بله جای معلومیه. خلاصه الان خلاصه ببینید، ما الان بحثمون از جهت موضوعی تا حدی فوارق و مشابهات اون ارزهای کاغذی با این ارز دیجیتال که هیچ کدوم فرض گرفتیم پشتوانه نداره تا حدی مشخص شد. الان حکم میشه بخوایم ببینیم که از جهت شرعی، یعنی جواب سوال دوم، که معامله با اینها جایز اجازی است، هم از نظر حکم عناوین اولیه هم به اعتبار عنوان ثانویش، باید هر دو جهت ببینیم. به اعتبار عناوین اولیه که در لسان ادله وارد شده، میتونیم بگیم این حرامه معامله با اینها، خرید و فروش اینها، یا نمیتونیم بگیم؟ اگر نتونستیم بگیم به اعتبار عناوین ثانویه، آیا میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ این بیمونه برای جلسه بعد دیگه، امروز خیلی بحث کردیم. بله بله، خب اینه، همین در حکمش خواهم، یعنی در اینجا این مقدار قبول دارم. شما هر معامله بکنید ریسک هستن، اصلا تاجر میکنه تو بازار، قدیم مثال میزدن با این کشتی میرفت بری کشورهای دیگه میخواست جنس بیاره، احتمال خطرش خیلی شدید بود. و ممکن بود همه مالش از بین بره، ممکن بود چیزی گیرش بیاد، ولی نفع را که میدید چه خیلی زیاده اقدام میکنن عقلا. اینجا وقتی میده بیت کوین خیلی گرونه و هی داره بالا میده فرسون قیمتش، میگه ولو خطرش هم خیلی زیاده، ممکنه همه چیز من دست بدم، اما عوضش چیزی که گیرم میاد که اگر گیرم بیاد خیلی خوبه، اقدام میکنه. به این مقدارش جای اشکال نیست. این تو خیلی از معاملات از سهام هم هست قولیشو. به این مقدار نمیخوایم اشکال کنید. مجرد ریسک این شکلی را این مشکل درست نمیکنه. اینو جلسه بعد وقتی رفتیم تو ادله ببینیم این مقدار ریسک مضره و اصلا این داخل در چه عنوانی بکنیم. این جلسه بعد باید بحث بشه. مضمون نیست، رافع نگرانی نداریم در اینجا. بله؟ جواب سوال اولی که دادیم که گفتیم که ظرف اعتباری نداریم در اینجا، اون فقط همین مقدار. بله؟ یک رمز دارم فقط، این رمز در اون کیف پول من هست، این مقداری که برام فرستادن. این رمز ممکنه x باشه، ممکنه y باشه، ممکنه عدد الف باشه، ممکنه یه عدد ریاضی باشه. نه همین را به همین اعتبار دادن، به همین. من اینو نگفتم مال اعتبار، من ظرفشو گفتم. ظرفی داریم اعتباری، من بحث ظرف دارم میکنم. آیا ظرف اعتباری داریم که این درش نگه داره؟ ذمه عهده چیز سومی گفتیم نه در عهده میاد، نه در ذمه میاد، نه ظرف اعتباری سومی. چرا؟ چون این از مقوله اعتبار نیست که در ظرف اعتباری قرار بگیره، چون امر حقیقیه، یعنی یه عدد، فرض کنید عدد به این معنا حقیقیه، به این معناست، بلو بشه عدد ریاضیه، یا یک رمز خاصی است که در صفحه من قرار داده شده اونجا و در صفحه
همینطور که من این کامپیوتر دارم ملک منه، اون عدد هم ملک منه، یک مال اعتباری یعنی یک مال حقیقی.
بله من الان مالک اون عددم، یعنی عقلا منو مالک این عدد میدونن، مالک اون رمز میدونن، این طوریه، بیش از این نیست. بله بفرم آقای شمشیری چیزی میخوای بگی؟ آقای شمشیری میخوای چیزی بگی؟
نه
خب بقیه این حکمش میمونه به جلسه بعد انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنون، لطف فرمودید.
اعتبار این شایده این مثال هایی که آقای والایی خیلی چیز نوشتی، این مثال هایی که اونجا زدی، این مسئله نقاشی، انقدر این نقاشی خودش که قیمت نداره، این از جای خودش بحث کردین، اون قیمت رو به تابلو میده، یعنی تابلو اولش 10,000 تومان میارزه، وقتی نقاشی روش میکشی همین قیمت تابلو میشه 1,000,000. خود این اون وقت میخوایی مثال بزنی بگیم ما نحن فیهم اینطوره، این درست نیست اصلا تشبیه، چون اصلا هیچ پولی بابت اون نقاشی داده نمیشه، بابت تابلوی داده میشه که نقاشی روش، اون عین دیگه، عین خارجیه، قیمت اون بالا پایین میره. نمیدونم روشن شد یا نه.
فاطمه فر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوبی؟